بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 13 مهر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. از سرمون دلیل انصداد بود. در دلیل انصداد مرحوم آخوند فرموده بودن دلیل انصداد 5 تا مقدمه داره. مقدمه اول علم اجمالی به ثبوت تکلیف. فرمودن که این مقدمه ناتمامه چون این علم اجمالی منحل میشه. تو جلسه قبل در مورد مقدمه صحبت کرد. مقدمه دوم انصداد باب علم و علمی نسبت به معظم فقه. فرمودن نسبت به علم واضحه که انصداد باب علم هست، ولی نسبت به علمی انصداد باب علم نیست، به دلیل اینکه لما عرفت من حجیت خبر یوسف و به صدقه تعبیر میکنن لما عرفت، در حالی که قبلا اصلا یه همچی چیزی تو کلام مرموخون اصلا نیست. اونی که این اشکال به ذهنم رسیده بود، دیدم که آقای جزائری هم تو منتهی درایه اشکال رو مطرح میکنه، ولی حالا من یه مقداری متفاوت تر از مطلبی که ایشون مطرح میکنه میخوام اشکال رو طرح کنم. اینه که من و آخوند از مجموع بحثایی که در حجیت خبر استفاده میشه دو تا دلیل رو تام میدونه. یک دلیل، دلیل آیه نبع است، یکم سیره اغلا هست. این دوتا رو تام به حسب ظاهر بدوی از کلام مرحوم آخون این هست که آیه نبع گفته که خبر عادل حجته و خبر فاسق حجت نیست، شرط عدالت رو در خبر معتبر نیست. سیره اغلا هم حجیت خبر صغر رو اثبات میکنه. اینها رو مجموعاً رو هم دیگه ضمیم میکنیم، میشه خبر صغه عادل. هم باید صغه باشه هم عادل باشه، چون اگر صغه فاسق مشمول منطوق آیه نبع میشه و طبیعتاً باید اعتبار ساقطه. اون نتیجه که از مجموع بحثایشون حاصل میشه. البته یه مطلبی ما در مورد آیه نبع ذکر میکردیم تو کلام مرحوم نیست این مطلب. ما میگفتیم که کلمه فاسق در آیه نبع به معنی کاذبه، نه به معنای فسق اصطلاحی، و بنابراین اگر این باشه مفاد کسی در مورد آیه نبع قائل به مفهوم باشه، حالا ما قائل نبوده ولی کسی قائل به مفهوم باشه، نتیجهش با نتیجه همون سیره یکی میشه. ولی ظاهر کلام مرحوم آخوند اقتضا میکنه که ایشون قائل به حجیت خبر ثقه عادل باشه با این دو شرط. بین ثقه و عادل عموم خصوص من وجهه. یک شخص ممکنه صدقه باشه عادل نباشه، ممکنه عادل باشه صدقه نباشه، چون در وثاقت عدالت از غیر جهت مربوط به خبر عکس نشده. کسی که مثلا نماز نمیخونه ولی در گفتارش خیلی مقید، اشتباه نمیکنه امثال اینها، نه اشتباه میکنه نه دروغ میگه، سلام برکت شما، این صدقه هست ولی عادل بود. از اون طرف عادل ممکنه ثقه نباشه چون ضابط نباشه، عادل و غیر ضابط.
بین
حالا اونا که اصلا تو این بحث دخالت نداره، نه تو عادل اونا، حالا اونا بحث هست که یا صحت مذهب دخالت داره یا نداره. اگر هم دخالت داشته باشه داخل در همین بحث ما دیگه، یعنی در عدالت نکات غیر مربوط به خبر، حالا صحت مذهب باشه هرچی مفرد باشه، عمده مطلبی که مسلمن در عدالت شرعی معتبر هست عدم ارتکاب کبائر هست، این قطعا در عدالت به معنی شرعیش معتبره، ولی در سقه بودن عدم ارتکاب خصوص کذب معتبره، نه سایر کبائر همسایه اینا، بنابراین رابطه شون او خصوص مروشه. ولی خب حالا نتیجه بحث این میشه که اگر ظاهر کلام مرحوم آخوند رو بخواییم مشک کنیم، باید بگیم ایشون عادل صغه رو معتبر میدونه، این کلام ایشون کلام تام نیست. البته یه بیانی مرحوم شیخ داره، مرحوم شیخ با وجودی که تقریبا شبیه همین، آره یه نکته رو هم اینجا عرض بکنم، مرحوم آخوند اخبار ظاهر تعبیر مرحوم آخوند اینه که روایات داله بر حجیت خبر واحد رو هم حجت میدونه، ولی هیچ توضیح نداده که مفاد این روایات چی میشه، مجموعه روایات از توش چی در میاد. گفته باید دید که علم اجمالی به صدق بعضی از این اخبار داریم، اخص و مضموننش رو باید بگیریم، در میان سایر اخبار اگر خبری وجود داشته باشه که واجد شرایط این اخص و مضمونن باشه و دال بر حجیت اکثر از اون مفاد اخص و مضمونن هست، اون مقطع بالاتر قائل بشه. اما نتیجتاً چی میشه هیچ توضیح نداده. اینی که در مورد حجیت اخبار داله بر حجیت خبر واحد هیچی از کلام مرحوم آخوند استفاده نمیشه، اونی که از کلامش مطلبی استفاده میشه همین بحث آیه 90 هست و بحث سیره اوغلا. و یه نکته البته عرض کردم، مرحوم آخوند مرحوم شیخ داره، ایشون حتی روایاتی رو که مثلا گفته صدا ابی یونس ابن عبدالرحمن ثقت آخوان معالم دینی و امثال اینها رو که هست، ایشون میگه از اینها بیش از حجیت خبر موسوق و صدور استفاده نمیشه. به این معنا که ما قبلا توضیحش دادیم که اگر گفتن که فلانی ثقه است به قولش اخذ کنیم، ممکنه مراد این باشه که اون چیزی من که منشأ اعتبارش هست وثاقتشه، یعنی در هر مورد خبر باید وثاقت وجود داشته باشه، وثاقت در نوع اخبار منشأ حجیت نیست، وثاقت در شخص خبر. بنابراین یونس بن عبدالرحمن ولو در نوع اخبار ثقه هست، ولی این وثاقت در نوع اخبار منشأ نمیشه که حتی در جایی که وثاقت هم نداره حجت باشه. بنابراین کنده شیخ از این بیان استفاده میکنه که ولو گفتن خبر صدق حجت هست، یعنی خبر صدق حال کونه ای صدقتن فی ما کنه صدقتن نه فی ما لم یکن صدقتن. پس بنابراین اگر بخواد فی ما کنه صدقتن باشه، یعنی باید وثوق به قولش حاصل باشه که همین یعنی موثوق صدق بودن خبر مخبر. البته یه ابهامی اینجا وجود داره تو کلام شیخ، اون اینه که شما که این مطلب رو میگید، یعنی شاید یعنی اینجوری باید تعبیر رو بکنیم که ولو گفته خبر ثقه، ولی خبریت که اینجوری عرض بکنم، اگه بخوایم شبیه همین مطلب رو برای کلام مرحوم آخوند رو هم ذکر کنیم، اون میشه شبیه این رو تو کلام مرحوم آخوند هم پیاده کرد، ولی با یک توضیح، چون خبر ثقه با تعبیر مرحوم شیخ ظاهرش اینه خبر شخصی که در خصوص این مورد صدقه هست، در خصوص این مورد صدقه هست، این رو باید اینجوری معنا کرد. ولو صدقه بودنش در خصوص این مورد به قرائن خارجی اثبات شده باشه، یعنی یه موقعی هست طرف ذاتاً صدقه نیست ولی در خصوص این مورد صدقه هست، به دلیل اینکه مثلا شهرت بر طبق خبرش وجود داره. اینجوری معنا بکنیم که خبر صدقه، خبر شخص صدقه، شخص صدقه ای که این یه موقعی میگیم شخص صدقه ای که وساقتش به جهت صفت نفسانی خودش هست، این ملکی داره که این ملکی اقتضا میکنه که این وساقت برش حاصل شده باشه. این معناش اینه که هم باید اون ملکه رو داشته باشه و هم اون ملکه بروز کرده باشه و عامل خارجی جلوی اون ملکه رو نگرفته باشه که در خصوص این مورد خلاف مطلب بگه. معناش اینه که شخص هم باید وصف وساقت ذاتی رو داشته باشه، هم وساقت بالفعل نسبت به خبر رو داشته باشه. این ممکنه یه موقعی عبارت مرحوم شیخ اینجوری تفسیر بشه، یه موقعی نه، عبارت مرحوم شیخ در حجیت خبر رو اینجوری معنا میکنیم. ایشون مکرر داره که از ادله خبر و یوسف و صدقه استفاده میشه، به این معنا میگیم ولو گفتن خبر و صدقه حجتون، ولی نه خبر شخصی که به جهت الزاماً به جهت صفت نفسانی به خبرش اعتماد میشه، نه، خبر شخصی که خبرش مورد اعتماد هست ولو به جهت اینکه مثلا شهرت بر طبقش هست، قرائن خارجیه بر طبقش هست، اینکه در اینجا انگیزه بر کذب نداره، دایه بر کذب نداره و اینجور نکات دیگهی که منشأ میشه که ما در خصوص این خبر بفهمیم که این دروغ نگفته و امثال این. خب اگر یه همچین تفسیری برای کلام شیخ بکنیم و شبیه همون رو هم تو کلام مرحوم آخوند پیاده کنیم، میشه ایشون یه همچین حرف رو بزنه. البته این در خصوص سیره رو ممکنه اینجور بگه، بگه سیره که خبر ثقه رو حجت میدونن، خبر ثقه به ما هو ثقتون حال کونه این ثقتن امثال اینها رو حجت میدونن، ولو حال کونه این ثقتن به جهت قرائن خارجیه باشه. ولی باز اون بحث آینبهش میمونه که یه عدالت رو هم شما از آینبه استفاده میشه که باید عادل باشه، خبری که هم باید راویش عادل باشه هم یوسق و صدقه باشه، این باشه خیلی دیگه مشکل میشه. موثوق الصدوری که راویش هم عادل باشه، که راویش عادل باشه امثال اینها. نتیجه مگر حالا ایشون بخواد بگه که از تعلیل آیه نبع استفاده میشه که علت عدم حجیت خبر فاسق این هست انتصیب و قومن به جهالت، یعنی در معرض اصابه قوم جهالت هست. ولی اگر خبر ثقه‌ای که عادل نیست ولی وساقت فعلیه به خبرش هست، اون تعلیل آیه نبع این مورد رو نمیگیره، تعلیل آیه نبع این مورد رو نمیگیره. نتیجه بحث این میشه که خبر موثوق الصدور از توش در میاد. بنابراین میشه مجموع فرمایشات مرحوم آخوند رو با این توجیهاتی که عرض کردم با همدیگه جمع و جور کرد و این مطلب رو ازش استفاده کرد. ولی به هر حال کلمه لما عرفته تعبیر بدیه، اینا همه ما توجیهات کردیم، ولی هیچ جایی ایشون به این روشنی و پوسکندگی و چیزی مطلب رو بیان نکرده. اونایی که خیلی به اصلا چیز کردیم، بالاپایی کردیم تا بتونیم یه همچی عبارتی رو از کلام مرحوم آخوند استفاده کنیم. بنابراین میشه مجموعاً به مرحوم آخوند نسبت داد که مرحوم آخوند خلاصه مرحوم آخوند از یه طرف ولو در آیه نبع عدالت رو معتبر دونسته، ولی فاسقی که یوسق و به صدقه این رو از تحت آیه نبع خارج میدونه، از منطوق آیه نبع خارج میدونه به جهت مفهومی که اینجا کن فاسقون به نبع انتصیب و قومن به جهالت، مراد خبر فاسقی هست که موثوق الصدور نیست. خبر فاسق موثوق الصدور اون داخل در این آیه نیست، به جهت مفهومی که تعلیلی که در آیه داره. سیره عقلا هم که گفته خبر ثقه، مراد از خبر ثقه، خبر ثقه حال کونه ثقتن هست و مراد این هست تمام الموضوع هم وثاقت بالفعل ثقه هست، ولو این وثاقت به جهت وصف ذاتی ثقه نباشه، به جهت یک وصف خارجی باشه. که مجموع اینا رو هم دیگه بذاریم نتیجه میشه که خبر موثوق الصدور رو ایشون حجت میدونه. این توضیح عبارت مرحوم آخو. اما عرض کردم که عمده بحث اینه که آیا واقعا خبر موثوق الصدور این مقدار زیاد هست یا این مقدار زیاد نیست. مرحوم شیخ یه جایی توی لابلای بحث انسداد تصریح میکنه که خبر اطمینانی که اطمینان فعلی بهش وجود داشته باشه این فی زمان نهاوه نادر هست. اطمینان بهش وجود داشته باشه نادر هست، ولی ریب فی ندرت حاضر قسم که اون چیزی که اطمینان فعلیه به صدورش وجود داشته باشه. البته تو بعض جاهای دیگه کلام شیخ استفاده میشه که نه اطمینان نادر نیست و امثال اینها. حالا چجوری این کلامات شیخ رو بشه جمع کرد؟ من احتمال میدم که مرحوم شیخ این که میگه خبر اطمینانی نادره، یعنی خبری که ذاتن اطمینان بخش باشه، یعنی خبری که به جهت ولو عمل مشهور، به جهت عمل مشهور و امثال اینا اطمینان بخش باشه. این رو خیلی ایشون شاید انکار نکنه به جهت و بنابراین اگر این باشه مرحوم شیخ که گفتیم ندرت خبر اطمینانی، اطمینان به ذات رو میگه، ولی اطمینان به العرض به جهت شهرت و نمیدونم قرائن دیگه این رو شاید خیلی کم ندونه. بنابراین ایشون نمیخواد مرحوم شیخ هم ادعای ندرت خبری بکنه که موثوق صدور باشه. اگر اینجور تفسیر بکنه از عبارت شیخ در رسائل که رسائل ایشون قائل به انسداد هستند و اینها از بعضی بیانات حاجه‌ها استفاده میشد، طبیعتا استفاده نمیشه. این مقدار بالاخره ابهامات، این ابهامات در کلام شیخ وجود داره. علی تقدیر اصل نکته این هست که ما چقدر برامون مثلا از عمل مشهور اطمینان به صدق خبر حاصل بشه، آیا چه مقدار تصورمون این باشه که حالا چون مشهور عمل کردن این عمل مشهور، اولا چقدر خبرهایی داشته باشیم که مشهور بر طبقش عمل کرده باشه. صحابیت احراز عمل مشهور به اخبار در چه حده؟ یه نکته. نکته دوم، آیا عمل مشهور به اخبار چقدر برای ما اطمینان بخشه و چقدر به اینکه این عملها ناشی از اینه که مثلا یه قرائن وجود داشته و خاشف از اینه که این خبر قابل اعتماد بوده و امثال اینها، این جور نکات وجود داره. من شخصا به خصوص در مورد اون قسمت اولش که احراز عمل مشهور نسبت به روایت صغرویان خیلی که به جهت مثلا خصوص این روایت مثلا فتوا دادن دادم، خیلی مشکل هست که ما بتونیم احراز کنیم. و قسمت دومش هم به نظر قابل تأمل هست که واقعا حالا اگر مشهور هم عمل کرده باشن، آیا این کاشف از اینه که یه قرینه در دستش بوده که اون قرینه به دست ما نرسیده، یه چیزی بوده همسالی را اون را این مقداری باید تأمل کرد. به نظرم مجموعاً خیلی من برام سخت هست که بگم عمل مشهور اطمینان بر آدم میاره. هم صغرویان بگیم زیاد هست روایت هایی که مشهور بشه عمل کردن، هم کبرویان عمل مشهور منشأ اطمینان میشه با اینها. خیلی برام روشن نیست، مثلا نمیخوام خیلی هم چیز کنم، ولی به نظر من مشکل هست که ما بگیم خبر موثوق الصدور خیلی زیاد داریم و بنابراین به معظم فقه وافی هست و امثال این. حالا بحثش دیگه خیلی نمیشه روش بحث بیشتر از این انجام. خب این اوکی. خب حالا این در جایی که ما ملاک رو خبر موثوق الصدور قرار بدیم، حاج آقا خب این مطلب برایشون مسلم هست که خبر موثوق الصدور زیاد نیست. این که خبر موثوق الصدور زیاد نیست بحثی اصلا، چون تو کلماتشون این رو به عنوان یک اصل مسلم میگیرن، ولی بیانشون این هست که امر حجیت خبر دائر مدار اطمینان به صدور نیست. امر خبر از قرائنی حالا ادله‌ای که ایشون اقامه میکنن میگن خبر امامی عدل حجت هست. ایشون خبر امامی عدل حجت میدونه و میگن خبر امامی عدل هم کم نیست. فقط یه نکته اینجا وجود داره که اون نکته هم باید ذهنی کرد، اون اینه که احراز عدالت راویان، یعنی اون مشکلاتی که تو بحث حجیت قول ائمه رجال هست، اون مشکلات رو باید حل کنیم. حجیت قول ائمه رجالی رو حالا یا یه بیانی اون ادلهش رو باید ولو مثلا به انسداد فقیر امثال اینها، حجیت قول ائمه رجالی رو باید اثبات کنیم تا موارد خبر عادل احراز ثغراش قابل توجه بشه. خب حاج آقا بینم قائل هستن، ایشون میگن یا اطمینان میاره قول ائمه رجالی، یا اگر اطمینانش برای کافی نباشه انتقاد صغیر رو جاری میدونن، مشکل در حجیت قول ائمه رجالی ندارن. بنابراین این بحث یکی از مقدمات این بحث، بحث حجیت قول ائمه رجال هست. اگر ما ملاک رو خبر عادل یا خبر ثقه، اونش خیلی مهم نیست در این جهت که حالا خبر عادل بدانیم یا خبر ثقه بدانیم.
را تعداد اون روایتی که اثبات رسالت میکنند با جوابون ها مثلا از اکسار رو برای اینکه اثبات رسالت برای اونقدر نیست که کار به انصداد دیگه شده؟
نه خیلی زیاده.
پس کار به انصداد
چیزی
میتونه بیشتی بشه؟
نه خالی نه ایشون در انصداد قائل به چیز نیستن. نه نه در رجالی میگید اگر قول ائمه رجال رو بگیم اطمینان نمی آورد به انصداد می انجامد.
نه چون جایی خاطر هست رو جاقا
نه
جا ما به انصداد تمسک می کنیم.
انصداد
رجال
دقیر
انصداد
دقیر نه انصداد
دقیر اگر نوعا اطمینان میاره و
نه نه نوعا اطمینان نمیاره. این ها جاقا خیلی رو توضیح نمیدن، میگن یا ما باید بگیم نوعا اطمینان بخش هست یا اگر اطمینان نباشه انصداد دقیر عهد البیانه رو کافی میدونم. خیلی روشن نکردن که
نه این عملا ایتی نیست که نوعا اطمینان ترس کنن و در دهنی
نه
استعداد رو پیاده
نه 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 خیلی بیانشون ایشون میگن ما دو بیان داریم به حجیت قول لغوی، یکی این که اطمینان میاره و یکی این که اگر هم اطمینان نیاره انسان تغییر رو پیاده میکنن. و بحث رجالشون این دو بیان رو از شاید علی تقدیر ارزم این هست که یکی از مقدمات این بحث خیلی من بشینم این یه جایی دیگه شما کوله رو روشن کنید شاید خیلی گرمتون باشه. خب
از میرا که
گرمتون تیر شدید خیلی حس گرفتید یه مسئله. البته تو بحث آیون این بحث رو صرفاً در مورد صدور روایات مطرح کردن، در حالی که حاج آقا عمدتاً بر انسداد رو که قائل هستن به جهت دلالت روایات هست نه صدور روایات. و ایشون از صدور میگن نه ادله به مدار کافی هست، مشکلی از اون جهت نیست. ولی نکته‌ای که باعث شده که ایشون مطالبه امتداد بشن چند نکته است. یکی این که اولا ایشون از جهت عقلایی ظواهر زنیه رو حجت نمی کنن. میگن عقلا تنها موارد اطمینان رو حجت می دانن. اگر در یک دایره خاصی انسداد تمام شد، انسداد صغیر، زن رو هم حجت می دانن. ولی نه زن خصوص زنی که از الفاظ حاصل شده باشه. زن حاصل از الفاظ هیچ خصوصیت نداره برای کشف مراد. اگر در مورد خاص ما انسداد محکم باشه، مطلق و زن حجته، چه زنی که از الفاظ حاصل بشه چه زنی که از غیر الفاظ حاصل بشه. اگر انسداد محکم نباشه اطمینان معتبر هست و این یک مقدمه بحثشون. مقدمه دیگه بحثشون این هست که عرض کنم خدمت شما، ایشون میگن نوعاً در گفتگوهایی که افراد با هم دیگه میکنن اطمینان حاکمه. میگن روایات هم همینجوره، یعنی صحبتهایی که ائمه با راویان میکردن این صحبتها اطمینان آور بوده برای راویها. ولی نکته‌ای که باعث میشه که ما مشکل ایجاد بشه نکته کثرت روایت‌های متعارضه. و در این روایت‌های متعارض این جمع عرفیایی که به عنوان جمع عرفی مطرح میکنن آقایون، اینا اطمینان بخش نیست. این جمع عرفیایی که آقایون مطرح میکنن اینا اطمینان بخش نیست. و بنابراین باز بار دیگه بازگشت میکنه به همین بحث که ما در شناخت عرض کنم خدمت شما دلالت‌های روایات نمیتوانیم دلالت‌های اطمینانی نهایتاً داشته باشیم و کار به انسداد میانجام. این بیانی بود که من از حاجی‌ها شنیدم. این بیانی میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم روی یه سری مبانی که ما در باب جمع عرفی عرض کردیم. ما در بحث جمع عرفی عرض کردیم که حالا و این نکته عرض بکنم، اون اینه که در جمع عرفی خیلی وقتا این که حاجه ها می فرمایند اطمینان بخش نیست، علتش این هست که در غالب موارد چند جور جمع عرفی وجود داره. به اصطلاحی که قبلا ذکر کردیم جمع عرفی غیر متعین هست، جمع های عرفی وجود داره. ممکنه یه جمع عرفی یه مقدار بچربه از نسبت به جمع عرفی دیگر اظهریتی داشته باشه، ولی اظهریت در حدی که منشأ اطمینان بشه نیست. در غالب موارد فرض کنید یک روایت اومده گفته اختصر جمعت و امثال اینها، و یه روایت دیگه ای یعنی گاهی اوقات تو این روایت میشه تصرف کرد، گاهی اوقات تو اون روایت میشه تصرف کرد. بسیاری از مواردی که وجود داره هم تصرف در هیئت امکان پذیر هست، هم تصرف در ماده امکان پذیر هست. فرض کن حالا در خصوص ربا مطلب مسلمه، ولی از در چیز میگم، اگر یک روایتی گفته باشه الربا محرمون، یه روایت دیگه گفته باشه لا ربا بین الوالد و ولده، یه جور این هست که ما الربا محرمون رو بگیم مراد کراهت یجوز الربا بین الوالد و ولده، اینجوری بگم یجوز الربا بین الوالد و ولده. این ممکنه این یجوز رو ما قرینه قرار بدیم برای اینکه اون یحرم الربا رو حرمتش رو حمله کراهت کنیم، ممکنه این رو مخصص قرار بدیم. این از اینجور تصرفات که هم تصرف در هیئت معنا داره هم تصرف در ماده معنا داره خیلی زیاده. به خیلی از اختلافات فتاوای آیون هم به اینه که چجوری جمع کنیم، یکی این نه جمع رو میپسنده، یکی اون نه جمع دیگر رو میپسنده و امثال اینها. این نشه میشه که خیلی وقتا اون جمع اطمینان بخش نباشه. حالا خالی یه سری مبانی خاصی مثلا مرموهای خوی اینها دارن که نمیدونم اگر جمع به تخصیص باشه به اصطلاح تصرف در ماده و تصرف بر هیئت اولویت داره، چرایش دلیلی هم برش واقعا نمی کنن. یه سری مشکل بعضی از کلمات آیون یه سری اصول مسلمی رو برای خودشون مطرح میکنن بدون هیچ گونه دلیل و با محکم گفتن این رو دلیل بر اثبات مطلب میدونن که بر تصرف در ماده مقدم است بر تصرف در هیئت. چرایی توضیح هم در این چراش نمیدن. اینی که در اکثر موارد هایی که به عنوان جمع عرفی مطرحه، جمع عرفی های متعدد وجود داره و این خودش منشأ میشه که ما شک کنیم که بالاخره اطمینان به مفاد پیدا نکنیم نهایتا. نکته دیگه این که اصلا ما در جمع عرفی عرض میکردیم این که متکلم کلامی بگه و مرادش چیز دیگر باشه، این تا وقت عمل هم بیان نکرده باشه این مراد، مشکل عقلی داره. و ما نهایتا موارد جمع عرفی رو به این باز میگردوندیم که در دلیلی که به وسیله جمع عرفی در ظهورش تصرف میشه، اون دلیل همراهش یا قبل از وقت عمل یه روایت دیگه‌ای بوده که مفاد اون رو روشن میکرده و اون به ما نرسیده، اون به ما نرسیده. و مثلا متکلم در اون دلیل در مقام بیان نبوده و به وسیله ظاهر حالی هم در مقام بیان بودن رو بیان کرده و ما این در مقام بیان بودن خلاصه متوجه خیال میکردیم در مقام بیانه، ولی واقعا در مقام بیان نیست. یعنی در اون دلیلی که به وسیله جمع عرفی درش تصرف میشه بالاخره یه اصلی این وسط زمین باید بخوره. اصل این که متکلم همه چیزها رو نقل کرده یا اصل این که ظهورش مثلا حجت هست و امثال اینا، علی تقدیر قرار زمین هست که ما به وسیله جمع عرفی میفهمیم که اون روایت های دیگه یک جهتی از جهاتش زمین خورده. خب کثرت جمع عرفی، نکته توجه بفرمایید، کاشف از این هست که بسیاری از این اصولی که ما این اصول رو محکم میدانیم، این اصول بسیاریشون مخالفت با واقعشون زیاده، ولو این اصول رو ما حجت هم میدانیم به منات غلبه و امثال اینها نیست. یک اصل عملی هایی هست که عقلا این اصل عملی ها رو حاکم میدانند. مثلا فرض کنید که یکی از اصول این هست که کلامی که اثرات ثبات، گاهی اوقات ما به وسیله جمع عرفی میفهمیم که اصالت ثبات زمین خورده. اصالت ثبات، آیا اصالت ثبات یک اماره است؟ اصالت ثبات اماره است، یک اصل عملیه. کثرت جمع عرفی این مطلب رو به ما میرسونه که اصالت ثبات یک اماره نیست، در واقع یک اصل عملی است. و سایر، یعنی این اصول مختلفی که ما این لااقل بعضی از این اصول رو باید در جمع عرفی کنار بگذاریم. اصالت کون المتکلم فی مقام البیان، اصالت ثبات، اصالت عدم الاعتماد علی القرینه المنفصله فی بیان المراد، نمیدونم اینا از اماره بودن افتاده. ما نمیخوایم بگیم اینا ذاتا حجت نیستن، حجت هم هستن، اب نداره، ولی این حجیتشون به جهت حجیت عرض کنم خدمت شما یک اصول عقلایی هستن که به جهت اصل عملی اینها حجت هستن. خب اگر ما این مجموعه رو، خب من یه خسته شدم، فردا تندش رو فردا میدم، مثلا صلی الله علیه و سلم میگه.